الله الرحمن الرحيم. خارج فقه جلسه چهل و دو تاریخ 18/11/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولا فرق بین ان یکون الذهاب بالنار او بالشمس او بالهوا. کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة على القول بها بین المذکورات، کما ان فی الحرمت بالغلیان التي لا اشکال فیها والحلیت بعد الذهاب كذلك، ای لا فرق بین المذکورات. مستحضرم دوستان فاضل ما که ما در بحث پیروز به این جمع‌بندی رسیدیم که اسیر انبی بعد الغلیان نجس نمی شود. تمسک به بعضی از روایاتی هم که کرده بودند این روایات را و این ادله را پاسخ دادیم. مطلبی که امروز قابل تر هست محضر شریف شما دوستان این کلام سید هست که ببینیم نقطه نظر ایشون چیست و دیدگاه دیگران و استدلالهای دیگران در این زمینه کدام است. اون چه مرحوم سید می‌فرمایند این است که لا فرق بین ان یکون الذهاب بالنار او بالشمس او بالهوا. این که ما گفتیم با ذهاب ثلثین اسیر انبی بعد الغلیان کسانی که قائل به نجاستن پاک می‌شود و کسانی که قائل به حرمتن حلال می شود، این فرق نمی کند که این ذهاب ثلثین از چه طریقی انجام بگیرد. گاهی طریق انجام از طریق تبخ به نار است. شما ظرفی از اسیر انبی را روی آتش گاز یا آتش های معمولی گذاشته اید، این بر اساس غلیان و اندازه گیری که حالا بعداً عرض می کنیم کرده اید، دو سلس این رفته و یک سلس باقی مونده. این یکی از همون فروزیست که قابل قبوله. گاهی بر اساس تابش خورشید ذهاب ثلثین تحقق پیدا می کند، این هم مسئله ای ندارد. گاهی نه، هوای داغ تو استانهای گرم کشور یا هر جای دیگر به خاطر گرمی هوا لازم هم نیست الزاماً تابش مستقیم خورشید باشه. به خاطر گرمی هوا و حرارت و دمای هوا آرام آرام ذهاب ثلثین تحقق پیدا می کند و یک ثلث از آن باقی می ماند. اجمالاً فرمایش سید همین است که این ذهاب ثلثین سبب خاصی نیاز ندارد، خواه ذهاب به نار باشد یا به شمس باشد یا به هوا باشد. بحثی در اینجا واقع شده که امروز ما باید این بحث رو به صورت نسبتاً مستوفا خدمت دوستانمون عرض بکنیم که آیا نوع ذهاب ثلثین و شکل ذهاب ثلثین تفاوتی می کند در نتیجه یا تفاوتی نمی کند؟ بعضی از بزرگان آمدن و قائل شدن که اگر غلیان اسیر عنبی مستند به آتش باشد، ظرف را گذاشتید روی آتش و غلیان اسیر عنبی مستند به آتش، گفتن حکم به حرمت می شود و ذهاب ثلثین حلیت به دنبال می آورد. اگر مسئله عرض شود محضر شما به این که ذهاب ثلثین از این طریق اتفاق بیفتد، اما اونجایی که ذهاب ثلثین استنادش یعنی غلیان استناد به نفس است یا به حرارت هوا هست یا خورشید، گفتن اینجا حکم به حرمت نمی شود، حکم به نجاست می شود و ذهاب ثلثین رافع نجاست نیست. یعنی اگر احیانا از طریق بنفسه یا از طریق هوا یا از طریق خورشید غلیان پیدا کرد نجس است و ذهاب ثلثین هم کارش نمی کنه و رافع نجاست اون نیست، چون در این صورت حالت خمر پیدا می کند. تنها یک راه برای طهارت آن وجود دارد و آن راه این است که ینقلب و خلن به سرکه تبدیل بشود، راهکاریست برای طهارت و پاکی. سوال این است این تفصیل را چه کسی قائل شده بین اونجایی که تبخ به نار باشد که خروجیش حرمت و ذهاب ثلثین عرشبت محلله یعنی موجب حلیت، و بین اونجایی که استناد به نفسه باشد یا خورشید یا هوا، اونجا خروجیش نجاسته و با ذهاب ثلثین هم پاک نمی شود و تنها راه تبدیل به خل و سرکه است. گفته شده قائل به این قول جناب ابن حمزه در کتاب وسیله است. صاحب کتاب وسیله جناب ابن حمزه است، به ایشون در اونجا این تفصیل را قائل شده و علامه نقل شیخ شریعت اصفهانی هم بر همین منهج، به ایشون هم بین تبخ به نار و سایر موارد آمده قائل به تفصیل شده و جناب شریعت اصفهانی این را به جماعتی از اون جمله جناب ابن ادریس و جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم نسبت داد. حالا ببینیم چه استدلالی پای این ادعا وجود دارد که اگر مسئله غلیان به نار باشد، ذهاب ثلثینی که تحقق پیدا می کند موجب حلیت است و خودش با غلیان حرمت و در غیر این صورت نجاست و ذهاب ثلثین هم مطهر نیست. استدلالی که کردن این است که اگر اسیر عنبی فی نفسه بجوشد، یعنی خودش حالت نشیش پیدا کند و فی نفسه بجوشد اسیر عنبی، حالا بعد توضیح هم دادن گفتن ولو به معونه یه امر خارجی، منتها اون امر خارجی متفرد در اقتضا نیست بلکه به کمک امر خارجی، ممکنه به کمک قبلا داشتیم برای خوش شدن راجع به تابش خورشید مواردی مطرح میکردیم که گاهی خورشید تابش دارد ولی هوای نسیمی هم به فرمیدا میوزد. اینجا هم بگیم که به نفسه است، همون حالت نشیشه، اما بگیم بلو به معونه امر خارجی، منطقه اون امر خارجی تأثیر استقلالی در مسئله ندارد. مدعی هم این بزرگواران، یعنی که قائل به تفصیلن، بین تبخه به نار و غلیان به نفسه مدعی هم در جایی که به نفسه اسیر عنوی ارچود غلیان پیدا می کند، اینطور می فرمایند، می فرمایند لا محال مسکر می شود. یعنی یه صغرایی برای ما درست می کنند و اون صغرا این است که میگن این شی حالت اسکار پیدا میکند و بعدم میگن به خاطر اینکه اگر یه چیزی مدت زمانی باقی بمونه حالت کف روی اینها میاد، کف میزند بالا و نوعی ترشی درش و حموزت درش ایجاد میکند و در نتیجه ارچبت با این حالت دیگه حالت مستی به اون راه پیدا می کند و در نتیجه یکی از افراد خمر و مسکر محسوب می شود، بل خمر و نجسون. این جانمایه فرمایش ایشون هست. گرچه بحث مصداقی معمولا تو مباحث علمی مطرح نمی شود که حالا این شی خاص با این ویژگی چه حکمی دارد، ولی اگر این بحث صغروی تمام باشد، یعنی کسی بتواند به کرسی بنشاند که اگر احیانا غلیان به نفس شد به دنبال اون حالت اسکار پیدا می شود و در نتیجه حکم خمر پیدا می کند و خمر هم نجس است، و ما در باب خمر این نکته را داشتیم، تنها راه پاکیش این بود که بفرمایید سرکه بشود، راه خمر این نبود که ذهاب بفرمایید سلسین بشود. اینجا هم اگر احیانا غلیان پیدا کرد به نفسه، میگن حالت خمر پیدا میکند و خمرم که با ذهاب سلسین پاک نمیشود، خمر با تبدیل به سرکه پاک میشود. این فرمایش این بزرگانه و اگر این حرف تا اندازه تمام باشه میتونه مقتضای تفصیل جناب ابن حمزه، جناب شیخ شریعت اصفهانی، جناب ابن ادریس، جناب شیخ طوسی علام و نصب الیه ما. و گفتم دلیل دیگه هم ما نیاز داریم، خودش این ادل دلیله. اگر در خارج چنین اتفاقی بیفتد، عرض شود خدمتون این که می شود خمر، خمرم که ما ادله دیگه داریم و قبلا هم اقامه دلیل کردیم و حکم به نجاست چنین اسیری ما میتونیم داشته باشیم. عرض شود خدمت شما بین که یه نکته ای که وجود دارد و اون نکته این است که آیا واقع مطلب مسئله همین است؟ درست این مسئله؟ به نظر می رسد که این مسئله ثابت نشده که اسیر عنوی اگر به نفس غلیان پیدا کند حالت خمر به اسکار پیدا می کند. ما عرض می کنیم اگر کسی صغرا را توانست ثابت کنه، حکم کبرا برش بار می شود، اما سخن در این است که آیا اصل صغرا مسلمه یا نه. اون چی که بعضی از بزرگان ما فرمودن، گفتن اهل فن این مطلب را مطرح نمی کنن به دلیل این که ارشبت اون چه ثابت شده، گفتن خلاف این مسئله است، چون اگر مسئله خمر به این راحتی بود این همه سازوکار درست نمی کردن، مقدمات و مؤخرات درست نمی کردن برای این که خمر بسازن. خیلی راحت یه ظرفی پر از اسیر عنبی درست می کردن، یه گوشه‌ای می‌ذاشتن، بعد مدتی هم تبدیل به خمر می‌شد، و کل فروشندگان خمر به همین شکلی دسترسی به خمر پیدا می کردن. در صورتی که ما می بینیم خمر به این راحتی به دست نمیاد و بنابراین این ادعا، یعنی وجود این صغرا که بگیم هر جا غلیان بفرمایدا به نفسه باشد الزامن مسئله این شکلیست، این مسئله قابل قبولی نیست که ما بتوانیم روی این مسئله حساب کنیم. مطلب دیگری که عرض شد خدمتتون این که باید روش دقت کنیم و تأمل کنیم این است که آیا واقع مطلب همینه، این ادعا ادعای درستی است یا ادعای درستی نیست. ما عرض شد این ادعا به نظرمون ادعای درستی نیست چون اصل و اساسی این سخن نداره. اخباری که مشتمل بر لفظ غلیان هست و دلالت بر حرمت یا نجاست می کند عرض شد خدمتتون این که ما نمیتونیم روش حساب کنیم و بررسی تو این جهت کنیم. ولو سبب غلیان ذکر نشده اما ما نمیتونیم بلافاصله بگیم این روایاتی که مسئله غلیان مطرح کرده غلیان به نفسه را میگوید و بعدم که اگر غلیان به نفسه برای ما درست شد این حکم برش بار میشود، بلکه از عدم ذکر سبب در روایات اذا غلا ما اطلاق میفهمیم ما چیز خاصی به عنوان غلیان به نفسه، بله غلیان به نفسه هم یکی از افراد اون میتونه باشه، بنابراین که استناد الی نفس است یا استناد الی نار است یا استناد الی شمس است یا الی الهوا است فرق نمی کنه. مثلا این روایات را دوستان فاضل ما عنایت کنن و ببینن آیا از این روایات ما چه نکته‌ای و چه کلامی را میتونیم استفاده کنیم. عرشبت خدمتون یکی روایت حماد هست عن ابی عبدالله علیه السلام لا یحرم الاسیر حتی یغلی، اسیر عنبی حرمت پیدا نمی کند تا اینکه غلیان پیدا کند. خب این کلمه یغلی که شما در اینجا می بینید یعنی غلیان به نفسه ازش استفاده می کنید. وسائل جلد 25 ابواب الاشربة المحرمه باب 3 حدیث 1. این یه روایت. یا روایت دیگری از جناب ایشون هست عرض شد خدمتتون این که تشرب و مالم یغله، یعنی تا زمانی که غلیان پیدا نکرده میخوری میآشامی ازش، فیزا غلا فلا تشرب هو، هنگامی که غلیان پیدا کرد چیزی ازش نخور. وسائل جلد 25 ابواب الاشربة المحرمه باب 3 حدیث 3. عرشبت این روایات که ما نگاه میکنیم اهم است از این که غلیان با نار باشد، غلیان به نفسه باشد، از این که ذکر سبب هم در اینجا نشده ما نمیتونیم غلیان را مقید به قید به نفسه بکنیم، بگیم چون غلا را همینطوری آورده پس غلیان به نفسه است. مثل اینکه اگر احیانا این تعبیر در روایات ما وارد شد ما واقعا چطوری معنا میکنیم؟ اگر در روایتی وارد شد که اگر کسی از دنیا رفت مال او به ورثه منتقل میشود، آیا شما از این روایت از این تعبیر استفاده میکنید که این روایت میخواد موت به نفسه را بگوید یا فرق نمی کند همین که انسان از این دنیا برود چه به نفسه باشد چه بکشن او را چه غرق بشود به هر سببی از اسباب، این الرجل اذا مات ينتقل ماله الى الوارث. خب این الرجل اذا مات شما چه ازش می فهمید؟ هر چی که از این الرجل اذا مات شما فهمیدید از ایزا غلا هم همون را بفهمید. چرا ایزا غلا را به غلیان به نفسه مقید میکنید در صورتی که این میتواند منشه غلیان عرشبت محضر شما به نفسه باشد یا به نار باشد یا به شمس باشد و امثال زاده. عرض شد که توضیح بیشتر بدید، چند روز نبوده اید، نمیدونم تو باغ هستیم. بله بفرمایید.
اگر اضافه داشته باشید
خب
هم به نفته رو میگیره هم به غیره رو.
خب حالا چه نتیجه ببینید، حرف معلومه کجاست یا نه؟ اصل حرف رو توضیح بدید تا بعد به اینجا ما تفصیل داریم توضیح میدیم و رد تفصیل. تفصیل چی بود؟ نه، بعضی آقایون میگن اگر غلیان به نار شد موجب حرمت میشود و با ذهاب سلسین حرمت برطرف میشود. نه، مطهر غیر از حلیته. شما از جای دیگه تشریف نبرید، جای دیگه تشریف نبرید. همینی که من گفتم شما تکرار کنید. میگن اگر احیانا تبخ به نار باشد با غلیان حرمت می آورد و با ذهاب سلسین این حرمت می رود، یعنی حلال می شود، بحث پاکی در مقابل نجاست. و اگر احیانا به نفسه باشد، الان مصداق بارزش به نفسه است، اما اگر به نفسه باشد نجاست به دنبال دارد و با ذهاب سلسین پاک نمی شود. میگیم چرا؟ میگن چون به نفسه حکم خمر پیدا میکنه و دارای اسکار میشود و اگر احیانا حکم خمر و اسکار پیدا کرد تنها راهش تبدیل به سرکه شدن است. حالا شما چی میخواید بفرمایید تو این مثال؟ معیدی تا اینجا؟ خب بعدش بعدش چی میخوایی بفرمایید؟ اگر اطلاق نداشته باشه یعنی به نفسه شامل بشود. ها همینه، میخوام همین.
اطلاق نداشته باشه یعنی در مقام بیان نیست، وقتی در مقام بیان نبود.
نه الان شما عجله نکنید، عجله نکنید، عجله نکنید. یه استدلال دیگری هم اینها دارن و اون استدلال دیگه شنو اگر کمی با ما باشید و همراهی کنید و عجله نکنید ببینیم چی میخوان بفهمن. ما تا اینجا گفتیم ازش با این مثالم که زدیم گفتیم ازش به نفسه استفاده نمیشود، اطلاق دارن ایزا غلا غلیان پیدا کنه، اما سبب این غلیان چه هست توش ذکر نشد. تا اینجا باشید، حالا بعد میرسیم. این آقایون حرفشون اینه، میگن موقعی که یه چیزی همینطوری گذاشته شد ما تنها راه این است که به نفسه، که پاسخش این است که نه، اهم از به نفسه و غیر به نفسه است. حالا اجله نکنید. اون دیگه خمر نیست، موضوع از بین رفته. ما میخواییم موضوع هم باشد، مایه باشد. شما تبدیل به چیز دیگه کردید، چیز دیگه میشه. خب کیه شما؟ شما مخربید یا معیدید؟ مشخص نیست، بعدش معلوم میشه. نه نه چون خودتونم فرمودید از الان معلوم نیست چی میخوام بگم، بعد معلوم میشه، بذاریم بعد.
اگر این اضطراب داشته باشه پوشش به نفسی باعث پاک شدن نمیشه،
خب حالا که می ماما باشید، ما یه نکته ای که میتونیم بگیم این است که این نکته را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن. حالا شما تأملی کنید ببینید فرمایش ایشون چه شکلی. ایشون میفرمان اصلا ما استناد به نفسه نداریم. خب دقت بفرمایید چی من میگم. میگم یا استناد غلیان به نار است، یا به شمس است، یا به هواست، اما استناد به نفس ما نداریم. میگیم چرا؟ یعنی چی به نفس ما نداریم؟ یعنی اینطوری نیست که مثلا خودش چه بشود. میگه ما به عنوان نمونه اگر این عوامل خارجی را از قبیل نار، از قبیل شمس، از قبیل هوا منها کنید، این ظرف عنبی را تو یخچال بذارید، آب انگور گرفته بذارید تو یخچال، میگه مدت‌های طولانی بر این یخچال بگذرد و بر این اسیر عنبی بگذرد، هیچ تغییر و تبدیلی در این اسیر عنبی ایجاد نمی‌شود. پس عملا اگر همین را بیرون قرار میدادید، چه در معرض تابش نار، چه در معرض تابش خورشید و چه در معرض هوا، میگه این عوامل بیرونی هستند که عملا تأثیر گذارند و موجب غلیان میشوند. یعنی میگه حتی اونجایی هم که به ظاهر ناری نیست، به ظاهر شمسی نیست، ولی اون فضای هوا موجب غلیان و ذهاب ثلثین و امثال ذلك می شود. اما این که ما یه سهمی را در مقابل نار، در مقابل شمس، در مقابل هوا برای استناد غلیان به نفس قرار بدیم، این سهم را ما نمیتونیم داشته باشیم. در مقابل این آقایون میفرماید، میگه شما که دارید اینطوری تفصیل درست میکنید بین نار، غلیان به نار و غلیان به نفسه، میگه اگر واقعیتش نگاه کنیم اصلا غلیان به نفسه نمیتونیم داشته باشیم. نمونش اینه که این ظرف پر از اسیر عنبی را تو یخچال و محیط سردی بذار، این مدت ها میموند، آب انگور اونجاست. ولی اگر همین توی فضای آزادی قرار بگیره که هوا به اون بخورد، عملا به وسیله هوا چه بشود، پس بنابراین اصلا موضوعا عرصبت این صغرایی که شما چیدید برای ما، این صغرا عرصبت خدمتون می که منتفیست، و عملا اگر احیانا صغرا منتفی بود دیگه جایی برای این حرف عرصبت خدمتون باقی نیماند. مطلب دیگری که برای تفصیل این آقایون بیان کردن، پس حواس علمای اعلام و حجج اسلام دامت شو که تو هم اینجا باشد، نگن رفتیم و نگرفتیم. سخن در این است که جناب سید، یعنی که مرحوم حسین محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه، فرمود لا فرق در ذهاب ثلثین بین این که غلیان به نار باشد، به شمس باشد، به هوا باشد و امثال سان. جناب ابن حمزه، جناب شیخ شریعه، جناب ابن ادریس، جناب شیخ طوسی علامانوسی به الیهم رضوان الله تعالی علیه مجمعین قائل به تفصیل شدن بین اونجایی که ذهاب ثلثین و غلیان بفرمایید با نار باشد یا به غیر این، در نار میگن حرمت میآورد و ذهاب ثلثین موجب رفع حرمت می شود، ولی اونجایی که به نفسه باشد و امثال ذلك نجاست می آورد، حکم خمر پیدا می کند. اینا میگیم دلیلتون چی بود؟ میگه دلیل این است که این روایاتی که میگه ایزا غلا ظهورش در غلیانه، بفرمایید به نفسه هست، پس اگر غلیان پیدا کرد می شود. ما جواب دادیم که اولا روایات اطلاق دارد و ثانیا آیت الله خویی پاسخ محکمتری دادن که اصلا غلیان به نفس ما بله نداره. دلیل دیگری که اینا برای تفصیلشون بیان کردن، خوب توجه فرمایید، اون دلیل اول صغرا درست کردن برای ما و ما این صغرا را زیر سوال بردیم، گفتیم اگر این صغرا درست باشه تفصیل درست، که هر جا غلیان به نفس باشد و مدتی بماند تبدیل به خمر و اسکار می شود و این دیگه با ذهاب ثلثین کارش نمی شود کرد. گفتیم اگر صغرا درست باشد، ما صغرا را زیر سوال بردیم، یعنی با دو چیز زیر سوال بردیم، گفتیم اصلا غلیان به نفس نداریم. راه دومی که این بزرگان طی کردن، خواهش میکنم دقت بفرمایید، راه دومی که طی کردن برای رسیدن به تفصیل، گفتن ما من میکنیم نجاست مطلق اسیر را با غلیان، این که مطلقا اسیر عنبی موجب عرض شود خدمتون با غلیان موجب نجاست بشود ما من میکنیم. دو چیز مبنای این حرف این هاست که استدلال کردن. یک، گفتن روایاتی که مشتمل بر لفظ غلیان هست از روایاتی که وارد شده در حرمت اسیر دلالت بر این دارد که لا خیر فل اسیر اذا غلا. این یه نوع روایات. روایات دیگر دارد لا تشربه اذا غلا، یا با مضامین دیگر عرض شود خدمت شما به این که حرمت یا نجاست هر کدام از این روایات استفاده بشود مغیا نیست در این اخبار به ذهاب ثلثین، بنابراین دلیلی وجود ندارد که حکم ثابت بر اسیر بعد از غلیان با ذهاب ثلثین رفع می شود. اصلا مغیا به قید ذهاب ثلثین این روایات نیست که در نتیجه بگیم اگر احیانا ذهاب ثلثین شد دیگه در نتیجه اون حکم ثابتی که برای اسیر ثابت بود بعد از غلیان با ذهاب ثلثین از بین می رود. حالا این یه دسته. پس این روایات دیدید مغیا به ذهاب ثلثین نبود. تازه آیون میگن تازه روایاتی هم که تهدید به ذهاب ثلثین کرده مختص به اسیر مطبوخ است نه هر اسیری. پس اسیر مطبوخ به نار جریان ذهاب ثلثین مشکلش رو حل میکند، اما اسیر غیر مطبوخ به نار هر شبت ذهاب ثلثینشو یعنی با ذهاب ثلثین مشکلش برطرف نمیشود. پس این روایات هم ایشون میفرمایند دلالت دارد که اسیر مطبوخ که غلیانش مستند به نار باشد نه هر اسیری که غلیان پیدا کرده اگر دو ثلث اون از بین برود اون ثلث باقی مونده اشکالی ندارد و دلیلی وجود ندارد که ما عدم بعثی که در روایات وارد شده لا بعثه به مطلق اسیر بزنیم. پس بنابراین حرف دومی که اینا هست ما نجاست مطلق اسیر را اینا آیون میگن ما زیر سوال میبریم. بنابراین روایاتی که وارد شده اولا مغیا به غایت ذهاب ثلثین نیست، تازه اون روایاتی که مغیا به غایت ذهاب ثلثین مال طبخه به فرمیده به نار است. اینم دلیل دومی که مطرح کردن. حالا انشاءالله فردا به شرط حیات توضیح میدیم که آیا این استدلال آیون برای قول به تفصیل درست هست یا درست نیست، تا در نتیجه برسیم به حرف سید که لا فرق در مسئله بین اون جایی که ذهاب ثلثین به نار باشد به شمس باشد به هوا باشد.